سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون مروری بر صحیفه سجادیه. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید نهار رو با یک صلوات قرائت بفرم.
ما قرار هست که مروری داشته باشیم بر کتاب شریف صحیفه سجادیه. قبل از ورود به اصل مطلب چند تا نکته مقدماتی عرض کنیم. نکته اول این که ما از اهل بیت عصمت و طهارت دو دسته کلمات داریم. یه دسته کلمات روایاته که در روایات مخاطبشون اشخاص بودن، انسانهای عادی بودن. دسته دوم کلماتی که از این بزرگواران داریم دعاست. در مقام دعا چون مخاطبشون حق تعالی بوده، با توجه به اینکه انسان نحوه سخن گفتنش به حسب اون فهم مخاطبه، در نتیجه وقتی با مردم صحبت میکردن به میزان فهم مردم صحبت میکردن. در بیانات خودشون هم هست که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله. انبیا رو قدر عقول مردم حرف میزدن. خب اهل بیت هم که جانشین انبیا، اما در مقام مخاطبه با خداوند دیگه اینجا هیچ حدی نداشتن. در نتیجه آن چرا که از حقایق لازم بوده در مقام دعا بیان کردن. البته در جامعه دینی ما اون کسایی که اطلاعات خوبی دارن اونا همه این مطلب رو میدونن. حالا ممکنه که عده‌ای هم باشن که از دعا تو ذهنشون مثلا یه حالا مناجاتی، یه گفتگوی با حق تعالی باشه، ولی واقعیت امر اینه که اگر کسی در جستجوی معارف اسلام باشه، تمام معارف اسلام در دعا هست. همونطوری که تمام معارف اسلام در نهج البلاغه است و همونطوری که این دوتا کتاب انقدر مهمن که به این میگن خواهر قرآن، به اون میگن برادر قرآن، و اگر کسی توانایی داشته باشه میتونه تمام این عباراتی رو که اینجا میبینه این عبارات رو با آیات قرآن تطبیق کنه. در نتیجه خلاصه عرضم تو این قسمت اول اینه که یک گنجینه از معارف دین در این دعاها در اختیار ما گذاشته شد. مثلا دوم که یه مقدار شاید طول بکشه، شاید جلسه رو ما همین مطلب بپردازیم، بعد شاید از جلسه آینده وارد دعای اول بشیم. دعای اول امام سجاد از ابتدع به دعا بعد از تحمید لله عز و جل، این دعا در حمده. ولی شارحان صحیفه در ابتدای ورود به کتاب صحیفه یه سلسله مقدماتی رو گفتن. یکی از مقدمات مهمشون خود بحث دعاست. اولی مطلب این که ما توی اول عبارت داریم کان من دعایه علیه السلام از ابتدع به دعا بدع به تحمید. مرحوم سید علی خان که یکی از مهمترین شارحان صحیفه هست که بنده هم از شرحشون خیلی استفاده میکنم، چون از اعظم علمای شیعه است در قرن 11، ایشون میگه ازا دلالت بر استمرار میکنه، یعنی امام سجاد دائما در مقام حمد این کلماتو به کار میبره. از ابتدع به دعا بدع به تحمید. حضرت هر زمانی که میخواست دعا کنه دعا رو با تحمید آغاز میکرد. حالا سر این مسئله چیه؟ فرمید که سر این مسئله در کلام رسول خداست. رسول خدا فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه بالحمد فهو اخطر. هر امر مهمی که با حمد آغاز نشه اون امر نتیجه نداره، یعنی برکت توش نخواهد. در کتاب امیرالمومنین هست که ان المدح قبل المساله. اصلا تو روابط عادی ما هم وقتی که ما میخوایم یه درخواستی بکنیم با حمد آغاز میکنیم. مثلا میگیم که من کسی رو دیگه پیدا نکردم، اومدم خدمت شما. شما مثلا تنها کسی که میتونستم این مسئله رو باش در میون بذارم شما بودید. بالاخره به یه ترتیبی یه متنی از اون کسی که ازش یه درخواستی داری انجام میدید. حالا لزوما اینطور نیست که حتما این درخواست مادی باشه، که نوعی سوال علمی داشته باشیم، سراغ یه عالم بریم بگیم والا از هر کی سوال کردم شما رو بعد میدونم، که بشه یه پزشک بریم بگیم فقط تو این بیماری من به شما اعتماد دارم. بالاخره ما در آغاز مخاطبه یه ارتباط این گونه برقرار می‌کنیم. حضرت فرمود مدح قبل از سواله. امام صادق فرمود که کل دعا ام لا یکون قبله تحمید فهو ابتر. هر دعایی که با حمد آغاز نشه ابتر. انما تحمید ثم دعا، اول حمد بعد دعا. باز داریم که امام صادق فرمود دخل رجل المسجد، یه شخصی وارد مسجد شد، فابتدع بالدعا قبل از ثنا، قبل از ثناء علی الله دعا کرد و صلات علی النبی. فقال رسول الله عجل العبد ربه، پیغمبر فرمود این عجله کرد. ثم دخل آخر، یکی دیگه داخل شد، صلا و اثنا علی الله، اول نماز خوند بعد ثنا کرد خداوند و بعد صلوات بر رسول خدا و خاندانش فرستاد. حضرت فرمود سل تؤته، بخوا که بهت عطا میشه. حالا توی حاشیه هم بنده بزنم اینجا، حاشیه اش اینه آداب دعاست، و اگر یک کسی بخواد دعا کنه هیچ کدوم از اینا رو، اینا آدابه، آدابیه که انسانو برای درخواست آماده میکنه. ولی اگر کسی حال دعا داشته باشه حتی لازم نیست لبش رو بکنه. بعد ایشون در ادامه یه فصلی رو در مورد دعا و اهمیت دعا بیان میکنه. فهمید که الدعا ان ندا، دعا یعنی صدا زدن، میگیم دعوتو یعنی صدای زدن، دعوتو فلانن، وقتی که کسی صدا میزنی ازا نادهی تر، وقتی نداش میکنی میگید صدای زدن. این از لازم لغوی و عرفن الرغبت الالله، اما معنی عرفی دعا رغبت الالله و طلب و رحمت منه علی وجه الاستکانت و الخضوع و حال شکست، حال خضوع و طلب رحمت. پیامبر فرموده خیر و دعا دعایی و دعا الانبیا قبلی، بهترین دعا این دعای من و دعای انبیاست. یه دعایی که من گفتم انبیا گفتن این بهترین دعاست. گفتن اون کدوم دعاست؟ فرمود دعا اینه، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. حالا قبل از که این عرض کنم میگم بهترین دعا در قنوت اینه، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمدلله رب العالمین. این 6 تا جمله است، هیچ کدومش دعا نیست. اینجا این عبارت دو خطی هیچ کدوم دعا نبود. دعا یعنی من یه چیزی از خدا بخوام. خب سبحان الله رب السماوات السبع، خدایی که رب آسمان‌های هفت‌گانه است، منزه است خدایی که رب آسمان‌های هفت‌گانه است و رب ارزین صدر و آنچه که بین این دو تاست و آنچه در درون و ما بین آن و رب عرش عظیم، رب عرش عظیم. بعد آخرش هم میگه الحمدلله تمام کمالات از آن خداست رب العالمین، خدایی که رب العالمین. این چه دعاییه؟ مثلا دعا نبود. پیغمبر هم میگه بهترین دعایی که من می‌کردم و انبیا می‌کردن لا اله الا الله. خب این که دعا نبود، هر کدوم دعا بود شما میفهمید لا اله الا الله یعنی هیچ الهی جز الله نیست. وحده او یگانه است، لا شریک له، شریک نداره، له الملک سلطنت از آن اوست، له الحمد حمد از آن اوست، یحیی و یمیت احیا میکنه اماته میکنه و هو حی لا یموت زنده یه که نمیمیره، به یده الخیر تمام خیرات در دست اوست و هو علی کل شیء قدیر، بر هر کاری قادر است. این هیچ کدومش دعا نیست. گفتن که لیسه هازا دعا، این که دعا نبود، این سوال هنوزا از سوال کردن از این عبارت که این که دعا نبود، که پیغمبر گفته بهترین دعا اینه که دعا نیست. و هوا تقدیسان و تحمیدون، این فقط تقدیس و تحمیده. اون شخصی که ازش سوال شد پاسخ داد، ادیب بود اون شخص، گفت که هازا کما قال امیه ابن ابی سعد. گفت شما مگه به لغت عرب مراجعه نکردین؟ عرب ها وقتی اصلا درخواست میخواستن بکنن یکیشون اینجوری میگه، میگه اعز کرو حاجتی امقد کفانی هباو که انشیمتکل هباو، آیا من حاجتم رو بگم بهت؟ یه نفر رفته بود از دیگری حاجتی بخواد، اون شخصی که ازش حاجت خواسته شده اسمش ابن جزعان بود، اون شخصی که حاجت میخواست این شعر رو گفت، گفت آیا حاجتم رو بگم یا کفایت میکند مرا بخشش تو؟ ان شیمتکل هبا او، اصلا شیمه تو خلق و خوی تو بخششه. ازا اصنا علیک المرء یومن کفاه و من تعرضه سنا. بعد این شخص گفت که ابن جزعان از این شعر فهمید که باید چیکار کنه، خدا نمیفهمه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، واقعا حقیقت دعا اینه، لا اله الا الله. یک کمی اینو ترجمه کنیم، اله یعنی چی؟ اله یعنی کسی که انسان شیفته اوست. اله ازش وله میاد، چیزی که آدم واله اونه به دنبالش، والهش اون اسمش الهه. مثلا مردم دنیا که منم جزشون هستم خودم، ماها واله، ماها یعنی نه شماها، من و اون مردم دنیا، من و مردم دنیا، ما واله چی هستیم؟ واله همون هست که از صبح که بیدار میشیم میریم دنبالش دیگه. آدم همونی که میره دنبالش واله اونه دیگه. شما مثلا توی فروشگاه بزرگ وقتی میرید دور میزنید، چه چیزایی رو خوشتون میاد بخورید؟ همون چیزایی که دوست داریم بخورید رو میخرید، تو سبد کالاتون میذاریم دیگه. شما واله وله داریم به اون خوراکی، اونو میخریم میذاریم تو سبد کالاتون. خب اونی که آدم از صبح تا شب دنبالشه واله اونه دیگه. پس اله ما اونی که صبح تا شب دنبالشیم. اون وقت غالبا اله ما هوای ماست. شما یه هوای نفسی داریم، یه چیزایی رو میخواییم، از صبح تا شب دنبال اون چیزایی هستیم که میخواییم. بذار صبح تا شب ما، خدای ما، اله ما هوای ماست. قرآن هم میگه افرأیت من اتخذ الهه‌هو هوا. حالا شما ملاحظه کنیم، ما اگه بریم یه ما کار کنیم، هیچ وقت حاضریم که در ازای یک ما کار کردیم یه دسته روزنامه باطله بگیریم؟ چرا حاضریم در ازای یه ما وقتی که میدیم یه دسته اسکناس بگیریم؟ چون برای اسکناس اثر قائلیم. واله پولیم چون پول اثر داره، ولی پول همون جنس کاغذ دیگه. حالا ممکنه یکم کاغذش کم و زیاد باشه، بهتر بدتر باشه. فکر کنید اصلا یه دسته کاغذ اسکناس که هنوز اسکناس روش چاپ نشده، اصلا یه کاغذی خیلی اعلاتر از کاغذ اسکناس حاضرین بگیریم به ازای ما کار؟ ما اون کاغذ رو نمیخوایم، ما اون اثرگذاری که اسکناس داره رو میخوایم. پس ما به دنبال اثرگذاریم. پس اله اونیه که اثرگذاره. پیغمبر فرمود لا اله الا الله، هیچ اثرگذاری نیست در عالم جز الله. پس اینا چی هن؟ آسمان، زمین، کوه، دریا، اینا همه شون تحت سیطره اونی هن که اثرگذاره. اینا همه پرده هایی هن که دست پشت پرده اینا رو حرکت. ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد بنده. بارها بنده اینو عرض کردم، قرآن از اول تا آخر یه حرف بیشتر نداره، میگه یه اثرگذار بیشتر در عالم نیست. این حرف قرآن نداره. اگه شما چیز غیر از این در قرآن دیدید، از اول تا آخر میگه این آسمان و زمین و کوه و دریا و باران و حیوانات و بادها و غیره و ذالک، اینا همه تحت تسخیر دیگری هست. اون دیگری رو شما باش کار دارین. اینه که پیغمبر خدا فرمود، یک کلمه فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این معنی الهه. قرآن میگه لا اله، هیچ الهی نیست. اله یعنی کسی که انسان واله اوست، انسان واله تاثیرگذاره، یعنی هیچ تاثیرگذاری در عالم نیست جز خدا. قرآن از اول تا آخر میگه همه تاثیرات مال یه نفر. اون وقت میگه بهترین دعا اینه، لا اله الا الله. خب حالا شما ببینید، اگه لا اله الا الله ما گرفتیم، یعنی فهمیدیم هیچ اثرگذاری در عالم نیست، سراغ چی باید بریم؟ داریم به یه کسی میگیم جز تو اثرگذاری در عالم نیست. استاد بزرگوار ما میگفت لا اله الا الله توی دلش هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. ولی واقعا این حرف درسته، چون اله یعنی تاثیرگذار. خب اگه دیگه کسی گفت، داره با یکی حرف میزنه میگه من جز تو تاثیرگذاری نمیبینم، وحده او، اینم تاکیدش، وحده او یعنی منفردن، تو یگانه ای، هیچ کس غیر از تو دیگه اثرگذار نیست. لا شریک الله، شریک هم نداری، نه آسمان شریکته، نه ابر شریکته، نه دریا شریکته، نه اراده آدم ها شریکته، همه مسخر تحت سیطره تو هستن. له الملک، سلطنت هم فقط مال اونه. ملک یعنی سلطنت، تقدیم خبر دلالت بر حصر میکنه، فقط سلطنت مال توه. و له الحمد، حمد یعنی الحمد یعنی کمالات. شما وقتی میگید الحمدلله یعنی تمام کمالات مال خداست. تمام کمالات هم فقط متعلق به توست. تو سیراب میکنی، تو رزق میدی، تو آسمان رو میبارانی، تو زمین رو میرویانی، تو قلوب مردم رو تحت سیطره میگیری، یحیی و یمیت، احیا و اماته دست توست، و هو حی لا یموت، و همواره زنده ای و نمیمیری، به یده الخیر، تمام خیرات فقط به دست توست. این ترجمه‌ای که من میکنم همه ترجمه های درست ها، یعنی ادبیاتش رو نمیگم، تقدیم خبر دلالت بر حصر میکنه، الف لام الخیر معنی عمومیت میده، یعنی تمام خیرات فقط در دست توست و هو و به هر کاری قادری. خب این بهترین دعایی نیست؟ داریم یک شخصیتی رو توصیف میکنیم، اگر کسی به این معنا واقف بشه بهترین دعا این معناست. این جمله رو کسی میگه که قلبش از همه غیر قطع شد. وقتی از غیر انسان قلبش قطع شد دعاش مستجاب میشه. شرط استجابت دعا انقطاع از غیره. من نمیگم، قرآن میگه، میگه از سعدک عبادی فعنی قریبون اجیب و دعوت دعا، من دعوت دعا کننده رو اجابت میکنم، ازا دعانه، وقتی منو صدا بزنه، یعنی غیر منو صدا نزنه. وقت امام صادق همین تعبیر میکنه، این عبارت رو شرح میده، میفرماید که ازا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئا الا اعطا، اگه میخواین از خدا چیزی رو بخواین که حتما بهتون بده، فلیعی اسمن الناس کله، از همه مردم باید نامید بشه. وقتی که شما خداوند اینو در قلب شما شناخت، اون وقت دعایی نمی‌کنیم مگر اینکه مستجاب میشه. اونایی که شنیدین مستجاب دعوان، اونایی که از غیر خدا قطع انقطاع حاصل کردن. خب این عبارت رو الان اگه کسی واقعا انقدر بگه تا با جانش ممزوج بشه، تو جانش بفهمه لا اله الا الله وحده لا شریک له، گفت خب ابن جزآن فهمید که وقتی شاعر اینو میگه باید عطا کنه، خدا نمیفهمه، داریم به خدا اینا رو میگیم، میگم تو شریک نداری، همه خیرات دست توه، سلطنت از آن توه، همه بالا و شیدای تو هم، تمام تاثیرگذاری متعلق به توه، تو بر هر کاری قادری، دیگه چه لزومی داره الان من یه حاجت خودم مثلا 100,000 تومان پول میخوام، حالا یه خدایی که اینجوری 100,000 تومان پول به من بده. وعلم ان الدعاء من معظم ابواب العبادات. بعد جمله بعدش خیلی زیباست، میگه حالا به خلاف اون چیزی که مردم عموماً با بحث دعا مشکل دارن، چون خیلی دعا کردن مستجاب نشده، میگه دعا از معظم ابواب عباداته. از همینجا معلوم میشه که وضع دعا فقط برای رفع حاجت نیست، دعا یکی از مهمترین ابزارهای تربیتی خداست. مرحوم سید علی خان هم میگه از معظم ابواب عبادت، تا جایی که قرآن کریم دعا رو با عبادت مساوی کرده. ببینید ما یه علمی داریم به نام علم بلاغت. علم بلاغت 3 علمه، معانیه و بیان و بدی. بدی خودش کلی ابواب داره، علم بیان خودش 4 اصل داره، هر کدوم از اینا رو اگه بخوام شرح بدن یه سال تحصیلی طلبگی طول میکشه که هر روز کلاس داشته باشین تا بتونی یکی اینا رو درس بدی. یه شاخه دیگه‌ش هم علم معانیه. خود علم معانی 8 بابه. یکی از این 8 باب ایجاز و اتمام و مساواته. توی این 8 باب یکیش ایجاز و اتمام و مساواته، خود اون بابه تازه ایجاز 1/3. اون وقت ایجاز اینقدر مهمه که ادبا میگن بلاغت یعنی ایجاز. بلاغت مساوی با ایجاز نیست، اون همه ابواب دیگه داره، ولی از شدت اهمیتش قرآن کریم دعا رو با عبادت مساوی کرده. حالا آیهش رو میخونیم جلوتر. چرا؟ معلومه که این انقدر اهمیت داره که عبادت مساوی است با دعا. چرا؟ چون میگه ادعونی استجب لکم، دعا کنی تا اجابت کنم. بعد میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نمیگه ان الذين يستكبرون عن دعائي، به جای دعا عبادت رو استعمال میکنه. علامه طباطبایی میگه از اینجا معلوم میشه خداوند در این آیه دعا رو مساوی با عبادت میکنه، از شدت اهمیت دعا. مرحوم سید علی خان میگه از معظم ابواب عبادت دعاست. اصلا دعا یکی از کارکردهای کوچیکش رفع حاجته، کارکرد اصلیش برای تربیت انسانه که حالا میرسیم جلو. و اعظم ما یستعصم بهی من الافات، یکی از مهمترین وسائل دفع آفات دعاست. با دعای یه نفر بلا از یه قوم برطرف میشه. حالا شاید این درکش مشکل باشه. با دعای یه نفر، با توبه یه نفر باران بر یه قوم نازل میشه. و امتن ما یتوسل بهی الاستنزال الخیرات، محکمترین و مطمئنترین چیزی که برای نازل کردن خیرات میشه ازش استفاده کرد دعاست. و وجوبه و فضله معلومون، وجوب دعا و فضیلت دعا از عقل و شرع معلوم است. در شرع داریم ادعونی استجب. این انقدر این آیه لطیفه، لطافتش کجاست؟ لطافتش اینجاست که توی لغت عرب شما میتونید الان این دوتا جمله رو اینطوری بگید، بگید ادعونی فا استجب، فا فای سببی است، یعنی نتیجه خواندن من اجابت. میتونه بگید ادعونی و استجب، واو معیته، یعنی دعا و اجابت با هم پیوند دارن. اما این انقدر بین دعا و اجابت اتصال قوی برقراره که نه فا گذاشته نه واو، میگه ادعونی استجب، حتی نخواسته یه فا و واو بینش واسطه بشه، ادعونی استجب، صدا بزنید اجابت میکنم. البته حالا من میدونم حالا میگه هزار دعا کردی مستجاب نشده، اون یه چیز دیگه است. نمیگه بخواین میدم، نگفت ادعونی اعتیکم، گفت اجابت میکنم. اجابت یعنی میگم بله لبیک، هر چیزی آدم میخواد که نمیدن که. اینقدر چیزایی ما خواستیم بهمون ندادن، بعدن از خدا تشکر میکنیم. امیرالمومنین در نامه امام حسن یه فرازی داره سر عدم اجابت دعاها رو میگه، میگه چه بسا چیزی خواستی که هلاک دینت در میاد، ما که اسرار عالم آگاه نیستیم که. زراره از امام باقر نقل میکنه که خداوند میفرماید که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قبلش که ادعونی استجب، بعد میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی به جای کلمه باید طبق قاعده بگه ان الذين يستكبرون عن دعائي، اما به جای دعا از عبادت استفاده میکنه. حالا اینجا عبارت علامه رو ندارم، ولی علامه در المیزان میگه اینجا میخواد نشون بده که اصلا عبادت یعنی دعا. عبادت هزاران شاخه داره، ولی اینقدر این شاخش مهمه که اصلا داره میگه عبادت میشه دعا. توی قرآن داریم که راجب حضرت ابراهیم میفهمد ان ابراهیم لعواه، عواه بود ابراهیم. از حضرت سوال کردن عواه یعنی چی، گفت العواه الدعا، بسیار دعا کننده. والاخبار فی فضلهی، روایات در فضل دعا، ترغیب به دعا، تشویق به دعا در حد تواتره. تواتر به روایاتی میگن که انقدر زیاده و سلسله سندش متعدده که یقین انسان حاصل میکنه که این از امام معصوم اومده این روایت. از طریق شیعه و سنی تا جایی که این دعا شده من شعار صالحین، از شعار صالحینه. شعار اون شعار که ما فارسی میگیم نیست، شعار از شعر میاد به معنی پوست، لباسی که به پوست تن میچسبه رو میگن شعار. الان به این لباسی که من دو تا لباس تنمه، این رویه رو میگن دسار، اما اون زیرپهنی که به پوست تنم چسبیده میگن شعار. دعا شعار صالحینه، یعنی صالحین دعا رو به پوست تنشون میچسبوند. این کنایه است از شدت ارتباط صالحان با دعا. و آداب الانبیاء و آداب الانبیاء و المرسلین، از آداب انبیاء و پیامبران بوده. بل من اجل مقامات الموحدین، از عالی ترین درجات موحدانه. و افضل درجات سالکین، چرا؟ چون انسان رشد و کمالش یه شاه کلید داره، اون شاه کلید فقر و شکست و انکساره. این شاه کلید رشد، هر کسی هر جایی که بگه من، اونجا سقوط کرد. شاه کلید رشد انسان فقر. مرحوم آقای قاضی فرموده اگر کسی از این مسیر حرکت کنه به سرعت به عالی ترین مقامات میرسه، مقام فقر. قرآن کریم میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم شما فقیر. اون وقت مظهر تام و تمام اظهار این فقر دعاست. لکن ایموش هم به ذل، دعات اشعار به ذل میکنه. ذل یعنی ذلت، انکسار شکست. و مظهر و مظهرن از صفت العجز و الافتقار، صفت عجز و افتقار رو دعا اظهار میکنه. چون شما میگه خود من اصلا دستم از اینجا قطع. برای من نقد کردن یه داستانی و این مال زمان قبل از انقلاب. گفتن یه خانواده‌ای بودن در مدرسه علوی. 5 تا پسرشون تو مدرسه بودن، همه نخبه بودن. بعد این پنجمی که دیگه اومد تو مدرسه، این مسئولای مدرسه پدرش رو دعوت کردن. گفتن که آه شما آخه 5 تا بچه نخبه. یکی میگه ما 5 تا بچه داریم به چلون ازشون 2000 آدم بیرون نمیاد. الان اینجوری شده. این 5 تا بچه نخبه. گفته بودن که یه فرصتی بیاین برای خانواده‌ها صحبت کنین شما. این سوال جواب شما چی کار کردین؟ گفته بود که من یه کارهایی کردم، ولی مهمترین کاری که کردم نیمه شب بر سر سجاده بچه‌هامو دعا کردم. این حرف اون آقا. من به سجاده میگم سفره گدایی. سفره گدایی آدم پهن میکنه. همین الان شاید ما احساس فقر میکنیم. این آسمانمونه، این زمینمونه. نه آسمانمون میباره، نه زمینمون میرویانه. کاسبیامون که کساده. بچه‌هامون که در اختیارمون نیستن. حرفمون که دیگه اثر نداره. در خودمون اثر نداره، چه برسه در دیگران. و هو لا ينافع القضا ولا يدافع الرضا. حالا یه فصلی هم الان داریم که مفصل عرض می‌کنیم. دعا با قضا منافات نداره، با رضا منافات نداره. این راضی هم به رضای خدا میگه پس دیگه دعا نکن. اینا با هم منافات نداره. ما یکی از چیزایی که تو جامعه دینیمون بسیار روش صحبت نشده باید بشه خلط مباحثه. با هم قاطی میکنیم مباحث. این خب ما رضای به رضای خدا بخوام داشته باشیم. بعد از حضرت ابراهیم هم چیز نقل میکنیم. خیال میکنیم ما ابراهیمی. این ایشون میگه منافات نداره، حالا بعد میخواد صحبت کنه راجی. لوا میسر ابن عبدالعزیز ان ابی عبدالله علیه السلام قال. میسر ابن عبدالعزیز میگه امام صادق علیه السلام فرمود قال علی یا میسر ادعو. امام صادق اونم فرمود میسر دعا کن. ولا تقل ان الامر قد فرغمه. نگو کار تموم شده. یکی از اشکالاتیه که به بحث دعا میکنن. یه اشکالی تو بحث دعا میکنن، این اشکال میخواد جواب. آقا نگو کار تموم شده. ان عند الله عز وجل منزلتن. در نزد خدا یک منزلتی هست که لا تنال و الا به مسئلته، جز با دعا نمیشه به اون رسید. ولو ان عبدا صد فاه ولم یسأل. اگه بنده دهنشو ببنده و درخواست نکنه لم یؤت شیئا، چیزی بهش نمیده. یا میسر انه لیس من باب یقرا، هیچ دری نیست که کوبیده بشه الا یوشک و ان یفتح لصاحبه، الا اینکه نزدیکی که این در به روی صاحبش باز کنه. بالاخره اگه اون پشت در وایسی در بزنی یه وقت این در باز میکنن. جناب سید علی خان میگه فظهر من کلامهی ان الدعا سبب من اسباب حصول المطلوب. سبب حصول مطلوب دعاست. ببین شما نمیتونیم بگیم که خب من الان تشنمه، آبم توی شیر آب هست، اگر خداوند اراده کرده باشه که من تشنگیم برطرف بشه بالاخره اون آب میاد میره توی حلق من، اگر اراده نکرده باشه نمیاد بره. هیچ کس اینجوری نمیگه. هر بالا میشن میرن آب میخورن. خب این قدمی که شما برمیداری به سمت آب، این قدم همون دعاست. اون قدمی که برمیداری برای کسب روزی، این قدم همون. بله صاحب خانه یه بخاری گذاشته، کبریت هم گذاشته کنارش، گازم توی لوله هست، اما نمیگه اگر قسمت باشد که من گرمم بشود این بخاری خود به خود روشن. اینا میگه آقا این دیوونه است. حالا میگه خب اگه قرار باشه این روزی به ما برسه که خب میرسه دیگه، چرا ما دعا کنیم؟ همین حرف دیوونگی رو راجع به دعا میگن. همه میگن بله دیگه درست میگه. اما اگه اینجا بگه هم میگن دیوانه است. اگر قرار باشد که مثلا این لقمه بره توی دهن من، این خوبی میره تو، خب این قرار است که این لقمه بره تو دهن شما به شرطی که شما دستتون رو سمت لقمه دراز کنید. این مشروط نوشته شده. در پیشگاه خدا، خداوند این عالم رو طراحی کرده. همونطوری که آب رو برای رفع تشنگی طراحی کرده و غذا رو برای رفع گرسنگی طراحی کرده و اراده انسان هم تو این وسط واسطه قرار داده برای این رفع تشنگی و رفع گرسنگی، یه حرکتی بالاخره انسان باید بکنه دیگه. یکی از علما رو زندانی کرده بودن در زمان قدیم، بعد غذای زندان هم نمیخورد. اینا چیز هم دیگه، حکومت جورن غذاشون نمیخورد. یه دو سه روز گذشت خیلی وضعش خراب شد، غذا نخورد دو سه روز. گفت خدای مگه نگفتی و ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست که روز. گفت آن گفتی جنبنده، من باید بجنبم دیگه. یه اینجوری یه جنبشی به شونه هاش داد و میگه تا این خواست شونه ها رو تکون داد در باز شد یه بازاری رو آوردن، هم زندانی شده بود. بعد میگه خانواده این آقای بازاری براش از صبح نو نهارش هم غذاهای خیلی خوب می آوردن و خلاص آقام از گرسنگی رو نو جنبنده. بالاخره یه جنبشی باید بکنیم دیگه. جنبش ما اینه که ما دستمون رو به سمت آسمان دراز کنیم بگیم یا الله، خدا میگه لبیک. میگه که از اینجا معلوم میشه که سبب حصول مطلوب دعاست. این حرف یهودی هاست. حالا میرسه اشکال یهودی هاست که اگر این در تقدیر خدا بوده که خب به من میرسه دیگه، چه دعا بکنم چه نکنم، و اگرم نبوده که نمیرسه، چه دعا بکنم چه نکنم. میگه نه خیر، در تقدیر خدا بوده که اگه دعا کنی برسه، نکنی نرسه. حالا چی میگه؟ این مثل اینه که من میگم اگر در تقدیر من باشه این بخاری روشن میشه، من گرم میشم. نه خیر، صاحب خونه بخاری رو گذاشته، کبریت هم گذاشته، گازم تو لوله ها در جریانه، خونه هم در اختیار شما گذاشته، ولی شما باید این کبریت خودت بزنی بخاری روشن کنی. این تیکش مال شماست، این کار دعاست. فکون و شی متوقفن علی سببه، این که یه شیعی متوقف بر سببش باشه منافی با قضای الهی نیست. بله خداوند اراده کرده که عالم رو سیراب کنه، ولی خداوند این سیراب کردن رو با ابر انجام میده، با باد انجام میده، با بارش باران انجام میده. بله البته خداوند به ماها میگه که من زمین رو سیراب میکنم که ما به باران و ابر دل نبندیم، اما بالاخره ابر میاد. بدون ابر که بارون نمیاد که، هیچ وقت بدون ابر جای بارون نیومده. بدون باران هم زمین سبز نمیشه، زمین برای سبز شدن آب میخواد. و من می حالا بعد همین توهم باطل رو میگه، میگه این توهم باطلیه که گفتن که اگر که خداوند اراده کرده به ما میرسه، نکرده نمیرسه. میگه این مال آدم جاهلیه که جایگاه مطالب رو نمیشناسه. همون خدایی که عالم رو طراحی کرده، همون خدا گفته ادعونی استجه، اینم کنار اونه دیگه. پس یه سری تو این کار هست. و قال اد او رب بکن. بعد یه عبارت لطیفی رو از مرحوم نیشابوری نقل میکنه، نظام نیشابوری، در تفسیر و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. پیامبر وقتی که بندگان من از تو سوال میکنن، به اونا بگو که من نزدیکم، انی قریب. جناب نظام نیشابوری خیلی تعابیر لطیفی و صدق خان ازشون نقل کرده، خیلی معلوم آدم اهل طریقتی بوده. ایشون گفته ان الدعا من اعظم مقامات العبودیه، یکی از مقامات عظیم عبودیت دعاست. دعا خودش یه مقامه، یه جایگاهه، به تعبیر بنده ابزار تربیت. و القرآن ناطق لصحته عن الصدیقین، قرآن از زبان صدیقین، از دعای صدیقین نقل میکنه. و احادیث پر است از ادعیه‌ای که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده، تا جایی که هیچ جایی برای انکار بس دعا نیست، مگه کسی عناد داشته باشه. بعد میگه که حالا نکته اینجاست که و سبب العقلی، دلیل عقلی که توی دعاست اینه که ان کیفیت علم الله تعالی و قضایه غیر و معلومه للبشر، کیفیت علم خدا و قضای خدا برای بشر معلوم نیست. ما واقعا نمیدانیم که خداوند عالم خودش رو چجوری اداره میکنه، ما نمیدانیم که احکامش رو چجوری جاری میکنه. قائبه عن العقول، از عقول قائبه. ولی حکمت الالهیت تختزی ان یکون العبد معلقا بین الخوف و رجا، حکمت الهی اقتضا میکنه که بنده بین خوف و رجا معلق باشه. اللذین بهما تتم العبودیه، عبودیت با این دوتا کامل میشه. و به هازت طریق صححن القول بالتکالیف، اگه غیر از این باشه اصلا تکلیف باطله. خب شما این حرف فاسد رو میتونی راجع به تکلیف هم بزنی، بگی اگر من سعادتمند باشم دیگه چه تکلیفات انجام بدم چه ندم، بالاخره سعادتمند. اگرم شقی باشم که این همه تکالیف سنگین الهی رو انجام بدم، ما واقعا نمیدانیم که محصوله. اون گفته این کار رو کن، ما میگیم چشم. یکی دیروز به من میگفتش که من آخه این خصوصیات نماز رو ندارم، نماز تواضع میخواد، خضوع میخواد، اینم چی میخواد، من ندارم، من نمیخونم تا به اونا برسم. گفتم ببین، نگفتن که برس بخون، گفتن بخون تا برسی، گفتن بخون تا برسی. در داستانهای قدیمی هست که یه پادشاهی بود بیمار بود، یه داستان طولانیه، من فقط برای تاجت یه قسمتش. بعد یه حکیمی پیدا شد، هر کی میومد نمیتونست اینو معالجه کنه، یه چوب چوگان داد دست این پادشاه، گفتش که این چوبو اونجوری که چوبانو میزنن دستتو همونجوری کن. این دستشو همونجوری کرد، بیماریش خوب شد. ما اگه از دور نگاه کنیم خندمون میگیره. یه نفر میگفت من مدت‌ها پادرد داشتم، هر چی دکتر میرفتم خوب نمیشد. آخر سر رفتم پیش دکتر، گفت آقا جان این کفشاتو بنداز دور، یه کفش بخر با لژ بلند. میگه اینو پوشیدم خوب شد. حالا بگیم مثلا برو عمل کن، ما بیشتر به این ترجیح داریم. دکتر که میریم مثلا دارو اگه کم بنویسن میگیم دکترش خوب نیست، بعد حتما این سفر رو پر کنه. من یکی از بستگانم مریض شده بود، دکتر یه داروی کوچیک بهش داده بود، بعد میگفت که آخه این خیلی کوچیکه. گفتم حاج آقا این کوچیکه، آخه کوچیک بزرگی نیست. گفت نه این فایده نداره. بعد خودش دو تا خورد، بعد خوبم شد. دکتر گفت یه دونه بخورد، گفت این یه دونه، آخه من یه دونه این چیه بخورم؟ هی به منم نشون میداد یه قرص، گفت این قرص ریز، من مشکل دارم، این انقدر چیزی میشه منم. بعد دو روز بعد گفتم حاج آقا چیه؟ گفت من دو تا خوردم خوبم شدم. حالا واقعا ما نمیدونیم چیه، اون میدونه چون اون خبره کاره. ما واقعا نمیدونیم این عالم طراحیش چیه. ما بابا از حال خودمون باخبر نیست، درسته؟ ما یه ساعت ابریم، یه ساعت بارونیم، یه ساعت خشکیم، یه ساعت تریم، یه وقت روزیم، یه وقت شبیم. حالمون خوشه، در عین خوشحالی یه دفعه حال دلمون تغییر میکنه. ما که در بر حالات خودمون تسلط نداریم، بعدم نمیفهمیم این حالات ما چگونه تغییر میکنه. ما میخوایم از اسرار جهان اطلاع پیدا کنیم. در زیر این آسمان یه مغز مثل بوعلی سینا نیومده، که از علمای بزرگ تهران میگفت این بوعلی با این عقل کوچیکش میخواد اسرار عالم رو بفهمه. گفتم بابا بوعلی عقلش کوچیک نیست، عقل کوچیکش. بله عقل بوعلی در مقابل عقل عقل کوچیکه. ما خود بعضی از بزرگان گفتن اگه ما رو متهم به علم نمیکردن میگفتیم ما هیچ نمیفهمیم. معلومه این خود اعلام نفهمی خودش خیلی علم میخواد تا آدم بفهمه نمیفهمه. حالا ایشون میفهمه ما واقعا اسرار عالم نمیفهمیم، نمیدونیم چه. اونی که اسرار عالم میدونه گفته ادعونی اصلا که ان الذين لولا دعا ما یعبدون ربی لولا، اگه دعای شما نباشه خدا بهتون اعتنا نمیکنه. و ما روی عن جابر انه جاء سراغه ابن مالک فقال یا رسول الله بین لنا دیننا که انا خلقنا الان ففی من عمل و الیوم افیما جفت به الاغلام و جرد به المقادیر امفیما یستقبلو. اومد بشه پیغمبر گفت ما چیکار بکنیم؟ آخه میگن جف القلم، قلم خشک شده. حالا اینجا بنده میخوام مطلب خیلی مهم عرض کنم. شما ملاحظه فهمید ما تو جامعهمون به شدت دچار خلط مبحثیم، مطالب رو با هم قاطی میکنیم. ما یه قضا و قدر داریم، قضا و قدر طراحی این عالمه. خداوند این عالم رو طراحی کرده. بعدم یه تعبیری داریم که اونو نمیفهمن معنیش چیه. جف القلم یعنی قلم خوش شد. قلم خوش شد یعنی این قاضی این حکم رو نوشت، دیگه تموم شد رفت. دیگه قلم نیست که این حکم رو تجدید نظر توش بکنه. خدا توی این طراحی عالم تجدید نظر نمیکنه. بعد از این استفاده میکنن که خب پس ما اگه شقی باشیم که جف القلم، اگرم سعید باشیم که جف القلم. اینجا اون طرف داره میگه که پیغمبر خدا ما چیکار کنیم؟ عمل بکنیم؟ عمل نکنیم؟ آخه میگن جف القلم، ما توی جف القلم کار کنیم، تو تقدیر کار کنیم. پیغمبر فرمود تو همین جف القلم کار کن. بعد فرمود اعملوا فکلون میسرون لما خلق له. این از روایات خیلی مشکله توضیحش، این پیغمبر چی داره میگه؟ فرمود عمل کن، هر کسی میسره برای آنچه که براش خلق شد. حالا یعنی چی؟ این توضیحش اینه که یه طراحی تو این عالم هست که این طراحی تغییر نمیده. حالا بنده چند تا نمونه شو عرض کنم. مثلا توی این طراحی قضای الهی این است که ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسه. خدا حال یه قومی رو تغییر نمیده تا وقتی خودشون وضعشون عوض نکنه. این قضاست، تغییرم نمیکنه. این حکم هرگز تغییر نخواهد. انبیا وقتی میومدن به قومشون میگفتن استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. این تغییر نمیکنه. استغفار کنید خداوند آسمان رو به میل شما قرار میده، اموالتون و فرزندانتون رو مدد شما قرار میده. درست مقابل این داریم در آخر الزمان کان المطر و غیظن و الولد و غیظن. مطر غیظ، ولدم غیظ. یعنی بچه تو که نگاه میکنی عصبانی میشی، بارون هم یه وقتی میاد که عصبانی میشه. مثلا بارون یه سال تو یه شب میاد، خب اینکه بارون نشد که این عذابه. باران یه سال در یه شب. به اندازه کل باران میانگین سالیانه باران ایران توی رامسر تو 16 ساعت این چند روز پیش بارونه 260 میلیمتر تو 16 ساعت بارونه. خب این میشه غیظ، بارون میاد ولی غیظ، بچه داری ولی غیظه، بچه که آدم باید نگاه کنه جگرش باید حال بیاد. همه بیشتر الان خانواده های متدین گرفتار بچه هاشون هست. اینا قانون عالمه. این قانون ها عوض نمیشه، ولی ما تو این قانون ها بازی میکنیم. این میشه تکلیف. پس جف القلم، قلم خشک شده، قضا و قدر تغییر نمیکنه. اما معنای قضا و قدر این نیست که اگه یک کسی اومد خواستگاری دختر من بگم تقدیر کار خودشو میکنه. این معنی قضا و قدر نیست. معنی قضا و قدر این نیست که من تلاش نکنم بگم تقدیر کار خودشو میکنه. در مسیر روزی تلاش نکنم بگم روزی هر کس ثابت، خدا رزاق است. دارم اینجا خلط بین دو تا مبحث میکنم. خدا رزاق هست، اما معنای رزاقیت خدا نشستن من نیست. معنای رزاقیت خدا اینه که من به اسباب دل نمندم. اینه معنیش. معنی این که خدا رزاق است این نیست که من بشینم توی خونم. معنیش اینه که من به اسباب دل نبندم. حالا بشینم توی خونم یا نشینم توی خونم، این اصلا ربطی به رزاقیت خدا نداره. این جوابش توی وظیفه است. باید ببینم وظیفم نشستنه یا اومدنه. هر کدوم وظیفم باشه اون روزیمو میده. اگه یه جایی وظیفم نشستن تو خونه بود، باید بشینم تو خونه روزی من باید بده. ولی اینا دروغ دیگه. این حرفایی که میگن خدایی هست و اینا. یه تقدیری هست، یعنی یه قانونی این عالم داره. این قانون سر جای خودش ثابته، ولی این قانون حکم به این نمیکنه که من و شما این وسط زمین و آسمانیم، هیچ کاری از ما نمیاد. من و شما توی این قانون حرکت میکنیم. همون قانونی که میگه تشنگی رو آب برطرف میکنه، ما هر روز داریم از این قانون استفاده میکنیم، هیچ هم توش اشکال نمیکنیم. هیچ وقت میگیم مثلا میگیم اگه خدا ساقی است، اگه خدا بخواهد من سیراب میشم، نخواهد سیراب نمیشم. ما میریم آب میخوریم. همین هم راجع به رزق و روزیه. اینو میگن نگاه توحیدی. به پیغمبر گفت من چیکار کنم؟ عمل بکنم یا عمل نکنم؟ آخه میگن جف القلم، قلم خشک شده. بله جف القلم تو قانون. الان قانون اساسی داریم، قانون اساسی قبلا نوشته شده دیگه. قانون اساسی که دیگه تغییر نمیکنه که. ولی تو همین قانون اساسی منو شما داریم زندگی میکنی. قانونی که تغییر نمیکنه، ما تو این قانونی که تغییر نمیکنه داریم کار میکنیم، داریم زندگی میکنیم. نمیشه این حالا دیگه قانون اساسی که نوشته شده واسه ما بشینیم تو خونم. بعد یه جمله عجیبی فرمود، این بخش دوم، بخش اول توضیحش رو عرض کردم. فرمود کار عمل کن، کلون میسران لما خلق له. ببینید شما یه رودخونه رو وقتی نگاه میکنید توی حرکته، قانون این رودخونه چیه؟ قانون این رودخونه اینه که شما اگه خلاف جهتش حرکت کنید، هرچی دست و پا بزنین جلو نمیرین، در رو داغونم میشین. اما اگه در خلاف جهت در مسیر رودخونه اگه حرکت کنید، یه دست و پا بزنین کلی میرین جلو. خداوند هر کسی رو برای یه کاری خلق کرده، توی اون کار میسره. یعنی اگه قدم تو کار خودش بذاره، تو کار خودش میره جلو. این هم جز اون قدره. پس خدا یه طراحی برای این عالم کرده، توی این طراحی هم یه ساختاری برای هر کسی ایجاد کرده. تو اون ساختار اون رشد میکنه. شما اگه بردارین دونه سیب ببرین توی خوزستان، نمیتونید درخت بکارین. من نمیدونم تو خوزستان سیب میکارن یا نه، ولی من میدونم سیب تو هوای خنک رشد میکنه. سیب مال دماونده. خورما قطعا میدونم تو دماوند نیست. خورما ماره خوزستانه. این خورما دمای 50 درجه میخواد. سیب دمای زیر 30 درجه میخواد. این قانونش اینه. پس اگه سیبو ببرین توی دماوند، بهترین محصول رو به دست میارین. خورما رو هم تو خوزستان بهترین محصول رو به دست میارین. میگه شما یه ساختاری داری، عالم هم یه ساختاری داره. باید این دوتا ساختار رو با هم تنظیم کنیم برین جلو. حالا سوال، من میخوام آسمان به میلم باشه. همه میخوان دیگه، کی بعدش میام؟ من میخوام اموال داشته باشم، خوب پول در بیارم، این پول خوبی هم که در میارم در خدمتم باشه. من دوست دارم بچه هام یار و کمککار زندگیم باشن.
میگه اینا همه درسته، اینا که میخوای، راهش چیه؟ استغفار. استغفر ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اون وقت اینجا آدم عاقل میاد سراغ شریعت. شما چه میدونیم اسرار این عالم چی؟ یه خلاصه حاصل این که ان الاسباب و الوسائط و روابط معتبرتون فی جمیع امور آزادگان. تمام این عالم، تمام عالم انسانی رو خدا با اسباب اداره میکنه. هیچ جا خداوند کارش بدون سبب انجام نمیده. البته اسباب را مؤثر نباید دید. اصلا داستان اینه که دو تا جمله است. ترک سبب نیست. همه خیال میکنن ترک سببه. میگه خدا رازقه، میگه بس من میرم میخوابم. خدا نگفت که ترک سبب کن. گفت به سبب دل نمند. یعنی اگه شغلو گرفتن شما نگران نشو. این میشه ترک سبب. دل نبستن به سبب. میگه حاصل اینه که حالا ما الان موضوع سخن اون دعاست. میگه دعا سببه. شما نمیتونی ترک سبب کنید. بگی خب اگر قرار باشد که این کمال به من برسد میرسد، چه دعا بکنم چه دعا نکنم. نه خیر. خداوند بنا گذاشته بر این که یک کمالی رو خلق کرده، منم خلق کرده، واسطه بین من و این کمال رو دعا قرار ده. پس من باید بگم یا الله تا اون بگه لبخک. بعد یه فراز پایانی هم داره که عرضمون تمام کنیم. می‌فرماید که وقد تکون و طاعتا و عبادتا من غیر دعا و مسئله ولا یکون دعا و مسئله الا مع طاعت و عباده از لا دعا الا مع الاعتراف به ذلت و نقص و الاضطرار و العجز عقدن و لسانن و هیئت. دعا اظهار عجز و ذلته. چه عجز و ذلت باطنی، چه عجز و ذلت ظاهری. در نتیجه این که میگه دستتو به سمت آسمان دراز کن، این ظهور اون ذلت باطنی در اجزای ظاهریه. کما این که تمام عباداتی که حقیقتشون یه حقیقت باطنیه یه چهره ظاهری هم دارن. مثلا سجده، باطن سجده غیر خدا را ندیدن است، اما این ظهور پیدا میکنه در این که ما سرمون رو میذاریم روی زمین. خب وقتی سرمون رو میذاریم روی زمین، امام صادق فرمود میدونی سجده چی؟ در هنگامی که سرت روی زمین میذاری چه اتفاقی میفته؟ همه چیز از مقابل چشم تو محو میشه. باطن سجده این است که انسان در جانش غیر خدا رو مشاهده نکنه. اینکه بعضی از علما میگفتن ما یه سجده در عمرمون نکردیم معنیش اینه. تحسن شده بود علما نمیرفتن نماز. بعد میگفتن آقای مرشی نجفی یه هفته است نماز نخوند. اینجا نماز نخونده تو خونش که خونده. حالا میگه یه سجده در عمرم نکردم، شوخی نمی کنه. بعد میگه یه لا اله الا الله کسی بگه اهل بهشته. این همه لا اله الا الله گفت. یه لا اله الا الله کسی بگه. جناب فیض میگه که زرچ غیر یار استغفرالله، زبود مستعار استغفرالله، جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار استغفرالله، نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفرالله. تازه فیض اینو میگه. در بین علمای ما هیچ کس آثارش مثل آثار فیض نیست، از لحاظ کیفیت و کمیت. یعنی مجموعه این دوتا. بله مثلا کیفیت ممکنه یکی المیزان رو هیچ کس ننوشت، ولی این مجموعه آثار و این خوش سلیقگی و این کیفیت و کمیت واقعا از علمای طراز اول شیعه است، از مفیدترین علمای شیعه است و پر اثرترین کمن و کیفن، جزء پر اثرترین. واقعا این آقا میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آیت آن به کار هستم. این جناب نیساوری میگه این که حالا میگن حالت تضرع داشته باشید، دست به سمت آسمان دراز بشه، اینا همه ظهور اون حالت ذلت باطنی دعا در جانه. و الا به حضرت گفت خدا رو چجوری صدا بزنم؟ حضرت فرمود هر یک شفتک. علامه میگه تمام اینایی که میگن شب جمعه دعا کنید، رو به قبله دعا کنید، با وضو دعا کنید، نمیدونم در مشاهد مشرف دعا کنید، میگه این همه آداب دعاست. امام رضای شما که توی مشهده با امام رضای شما توی تهران فرق داره. ولی چرا شما حالی که تو مشهد دارین تو تهران نداری؟ این ربطی به امام رضاش نداره، رب ما داره. حالا یه نکته ای دقت فرمودین که سفر با قطار خیلی بهتر از سفر با هواپیماست از لحاظ حال آدم. من اولین باری که با هواپیما رفتم مشهد، چون قبلش همش با قطار میرفتم، یه دفعه رفتم یه ساعت بعد دیدم مشهد میدم، اصلا من اون حال قطار رو ندارم. چون اون قطار 14-15 ساعت شما همش منتظری، همش داری سختی میکشی. چرا ما تو مشهد حالمون بهتر از تهرانه؟ اینجا مثلا میگیم یا علی ابن موسی رضا، یه خود علی ابن موسی رضاش توانش کمتر از توان علی ابن موسی رضا مشهده. نه، این صدا زدن من ضعیف، چون من وقتی میخوام برم مشهد از یه هفته قبل کارامو کم میکنم، برنامه‌مو سبک میکنم، بعد تو را دیگه نه فکر مثلا گرفتاریام کم میشه، وظایفی که داشتم از دوشم برداشته میشه، آرام آرام تو فکرم همش به فکر امام رضا. این حال منه. علامه میگه دعا هیچ شرطی نداره، فقط یه شرط داره، از خدا خواستن، یعنی قطع امید کردن از غیر خدا. بقیه آداب دعاست. ولی حالا این آداب دعا اینه که اون حالت ذلت باطنی در مقام دعا ظهور پیدا میکنه در مقام بدن. یه تعبیر خیلی لطیفی علامه داره، علامه میگه که اون حبایل متعالی ظهور پیدا میکنه در ظواهر جسمانی، مثل احکام نماز، مثل حج، مثل روزه و امثال اینها و اجزا و شرایطها. میگه از جمله اینها دعاست. حالا دعا چیه؟ تعبیرش خیلی زیباست. بابا تمثیل دعا، تمثیل کدوم حالت باطنیه؟ از توجه القلبی و المسئلت الباطنیه به مثل سؤال. خب یه فقیر مسکین دانی چجوری سؤال میکنه؟ پیاده‌روهای این منطقه خیلی باریکه، اکثرا یه نفر است. من تو این پیاده‌روهای اینجا از یک گربه درس گرفتم، دیدم هر وقت من تو پیاده رو میام از روبروی گربه داره میاد، گربه میره کنار. حالا من هر وقت تو پیاده رو میام از دوری که میبینم میرم کنار، گفتم گربه من درس داره. یعنی واقعا این گربه با تربیت تر از من. دیدم چه با تواضع این گربه ها میره قشنگ کنار. حالا یه فقیر با عرض فقیر گردن کلفت هم داریم ها، میگن زور گدا بشه، به زور کفت یه چیزی. الان در یه چهره جدید به نام خرید و فروش میان تو مترو، به زور میخواد بفروشه تو بخرین دیگه، این چه ازشه؟ این هم یه مدلشه، ولی غالبا زیرگداست، با تضرع و با التماس با درخواست. میگه مسکین فقیر دانی از مقام عزت عالی چجوری درخواست میکنه؟ اینه که این حالت ظهور میکنه در حالت بدنی، دست به سمت آسمان دراز میشه. عرضمون رو ما جمع بکنیم، یه خلاصه ای ما امشب عرض کردیم راجع به مقام دعا. مهمترین نکات کلیدی اینه که دعا از اسرار الهیه که شاید بیش از اون چیزی که برای رفع حاجت انسان وضع شده، برای تربیت انسان وضع شده. و حقیقت دعا انقطاع از غیر خدا و توجه بر تعالی است. اگر کسی این حالت رو پیدا بکنه، قطعاً این آدم مستجاب الدعوه است، یعنی هر دعایی که بکنه خداوند مستجاب میکنه. و اینکه بقیه اموری که در مورد دعا گفته شده، اینا تمام آداب دعاست و دعا از اسباب و وسایلی است که خود خداوند برای اداره امور این عالم وضع کرده. پس نمیشود دعا رو رها کرد با بیان این مطلب که اگر خدا بخواد که به من میده، چه دعا بکنم چه نکنم. پاسخ این شبهه اینه که خداوندی که این عالم رو طراحی کرده گفته به تو میدهم به شرطی که دعا کنی، پس حکم تعلیقی فرستاده نه حکم مطلق. این خلاصه این مطلبی که این بزرگواران در مقدمه دعای اول صحیفه بیان کردن. حالا بعد فصل دومشون این دعای اول راجع به حمده، ایشون وارد حمد میشه که انشاءالله ما جلسه آینده توفیق بشه در خدمت عزیزان هست. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات علیه قسمت و طهارت قرار بده. یه رسمی هم داریم بعد جلسه، اگه کسی سوالی داشته باشه جوابشو بلد باشیم جواب میدیم.
در
تربیت تا جایی که قرآن کریم دعا رو که یکی از مصادیق عبادته با عبادت مساوی میگیره، یه ادعونی استجب لکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم دار. به جای دعا از عبادت استفاده، یعنی دعا رو با عبادت مساوی کرد. از اینجا شدت اهمیت دعا معلوم میشه.
آمین. عبادت
دعا یکی از مصادیق مهم عبادت دیگه.
نشانش
در خودشه. ببین شما، ما ها چجوری هستیم؟ ما مثل خاکیم. خاک الان چی میتونه بشه؟ خاک الان همه چی میتونه بشه. ولی وقتی که این خاک شما توش یه بذری رو کاشتی شد، مثلا علف، دیگه اون علف نمیتونه هر چیزی باشه. ولی اون علف رو میتونه گوسفند بخوره، شیر گوسفند بشه، میتونه گاو بخوره، شیر گاو بشه. اما باز نسبت به خاک خیلی احتمالات کمتری داره. هر چی این تو سیر میره بالاتر، حالا اگه این علف رو یه گوسفند بخوره، دوباره اون احتمالات قبلی که شاید ده ها احتمال بود، تعدادش بسیار کم میشه. سیر انسان اینطوریه که انسان مثل خاکه در ابتدای سیرش. البته اونایی که رمز شناسن ممکنه از یه بچه کوچیکم بفهمن، ولی حالا ما که نیستیم اینطوری، این وقتی به دنیا میاد مثل خاکه. هر چی میره بالاتر یه چیزهایی درش ظهور پیدا میکنه که اون ظهورات نشون میده این به درد چه کاری میخوره. البته توی جوامع دیگه دنیا اومدن با آمار و با مطالعه و اینا یه راههایی رو پیدا کردن که استعداد شناسی بکنن. ما نداریم اینا رو متاسفانه. ما استعداد شناس اصلا نداریم. ما همه درسامون برای همه یکیه، استعداد شناس هم نداریم. اینه که برای ما تو جایی که ما زندگی میکنیم خیلی سخته. ولی برای خود انسان از همه معلوم‌تره. هیچ کس شما رو بیشتر از خودت نمی‌شناسه. اینه که شما وقتی به خودت مراجعه میکنیم، مثلا من بنده، من یکی از خصوصیات بسیار بدم اینه که یه دونه پیچ اگه تو خونمون باشه بخوام سفتش کنم یه سال طول میکشه. ولی حالا مثلا شما بگو که برو مثلا 10 ساعت مطلب جمع‌آوری کن، از صبح مازرم 6 ساعت بشینم تا 12 شب مطلب جمع‌آوری بکنم، بعد برم ارائه بکنم، اصلا وقتی که کامپیوتر رو روشن میکنم جیگرم حال میاد. خب ولی حالا شما بگو یه پیچ باید سفت کنی، از یه هفته قبل عزا گرفتم که من مثلا این پیچ رو بخوام سفت کنم. خب من نمیتونم برم بشم مسئول تاسیسات مثلا یه شرکت، چون این اصلا هیچ فایلش در وجود من نیست. واجی اینه که در مورد زمان بالاخره این آموزشایی هم که ما میبینیم تو مدرسه، میبینیم تو مدرسه همه علوم و تقریبا کلیاتشو به ما ارائه میکنن، ما میفهمیم که مثلا من خودم کتاب درسی که میومد، اولین کتابی که میخوندم کتاب ادبیات فارسی بود. قبل از شروع سال همه کتاب ادبیات رو میخوندم، تو ادبیات هم اول شعراشو میخوندم. خب این نشانه یه نوع اونسه دیگه که معلومه من به این کار علاقه دارم، یا مثلا به تاریخ علاقه داشتم. خلاص همه این صفاتی که برای آخوندی لازمه من از بچه یه داشتم. دعا نقش تربیتش اینه که مهمترین کلید رشد و تربیت انسان توجه به فقره، و دعا اصلا مظهر اظهار فقر. شما در مقام دعا خودتو در جایگاه یک بنده ذلیل فقیر ناتوان قرار میدی، حق تعالی رو در جایگاه یک رب توانایی که همه عالم در اختیار اون، از این مقام داری با اون مقام رفت. یه جمله از امام صادق علیه السلام هست، فهمید فعتسم به حبل الله الاوسق، به مطمئن ترین تناب خدا چنگ بزن، و هوال اضطرار و افتقار الالله فی کل نفس. تو در هر نفسی که میزنی افتقار الالله داری. یعنی چی؟ این توضیحش همون داستانهایی که نقل میکنن، توضیحش اینه که به جناب شعیب میگن یا بت پرست شو یا از شهر ما برو بیرون. میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. یعنی شعیب میدونه که این حالتی که داره که بت پرستی اصلا ازش دورترین مطلبه، این حالت مال خودش نیست. اگه خداوند یه لحظه ازش قطع توجه کنه، شعیب بت پرست. اینو میگن افتقار الالله. منتها ما به این چیزا توجه نداریم. ما اصلا میگیم الحمدلله که مثلا این صفات در ما هست. البته الحمدلله چیز خوبی، الحمدلله مفهومش اینه که بله این صفات در من هست ولی مال خودم نیست. مفهوم الحمدلله اینه، ولی ما به این توجه نداریم. به این مفهوم از خودمون میدونیم اینو. اونوریش هم هست، اونوریش هم سحره فرعون هم. سحره فرعون در یک لحظه شدن ولی خدا. تو این عالمی که سحره فرعون در یک لحظه میشن ولی خدا، با یک عمر کفر و سحر و جهود و انکار و در یک لحظه میشن ولی خدا. و جناب شعیب که پیغمبر خداست از یک لحظه بعد از خودش مطمئن نیست. توی همچین عالمی وقتی آدم یه همچین صحنه‌ای میبینه، کی میتونه به چی اعتماد کنه جز به خدا؟ این معنی فقره. اون وقت بهترین ابزار برای اظهار این فقر در مقابل حق تعالی همین دعاست. یه نکته دیگه هم هست، اون نکته خیلی مهمه. یه نکته هست میگه که به یک قومی تشبه کن، امید است که جز اونها بشی. حالا بریم این الان مثالش رو به شما عرض میکنم. این کلک زدن و حقه‌بازی و نفاق نیست دار. ببین الان یه مالی رو به من پیشنهاد میکنه، خب این مال گرفتنش لازمش اینه که من پامو روی حق بذارم. میتونم الان بگم من از اولیاء خدا، این پول برام هیچ ارزشی نداره، به راحتی ردش میکنم، ذره‌ای هم تو دلم احساس. میتونم اینو بگم؟ دروغه اگه اینو بگم. ولی میتونم پول رو نگیرم؟ نگرفتن اون پول تشبه به اون کسانیه که حب دنیا در قلبشون نیست. میگه تو این کارو بکن، خدا تو رو جز اونا قرار میده. میگه به یه قومی تشبه کن، امید است که جز اونا بشی. خود این حالت دعا تشبه به قوم فقراست. قرآن میگه یا الناس انتم الفقراء الی الله. چون ما واقعا فقیریم، به فقر خودمون توجه نداریم. علامت فقر ما اینه که ما مهمترین گاف صندوقی که فقط خودمون بهش دسترسی داریم و خودمون بهش دسترسی نداریم، اون قلبمونه. یه گاف صندوقی داریم قلبمونه، هیچ کس به قلب ما دسترسی نداره، ولی این قلب ما تغییر حالت میده. یکی از تغییر حالتاش اینه که تصمیم میگیریم یه کاری رو بکنیم، یه دفعه تصمیممون سست میشه. این تصمیمه کجاست؟ تو اون گاف صندوق دل ماست. کی اون گاف صندوق باز کرده؟ امیرالمومنین میگه من خدا رو از همینجا شناختم. عرفت الله به فسخ العزائم، از فسخ شدن تصمیم خدا رو شناختم. اینکه این عزم من سست شد، خب من همونیم که تا یه لحظه پیش بنا داشتم که این کارو انجام بدم، یه دفعه می‌رسن که یه لیوان آب سرد ریختن روم سرد شدن. این کیم این گاو صندوقو باز کرد، این عزم و اراده رو خاموش کرد؟ مگه بالاخره این علت بدون معلول بدون علت مگه میشه همچی چیزی که بدون علت شده؟ ما نداریم که، عقلایی نیست. عقلن هر معلولی یه علتی داره، هر حادثه یه عاملی داره. یه اون عامل خداست، اون همونیه که به اون گاف صندوقی که خود شما هم دسترسی نداری دسترسی داری. اون وقت اون گاف صندوق حالات شماست، شما به حالات تسلط دارید نداری، ولی یکی دیگه داره حالات شما تغییر میکنه. اون کیه که حالات تغییر میده؟ قرآن میگه اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. اون گاف صندوق اسمش قلبه، میگه اون دست خداست. کدوم شیطون نباشه؟ آها، حالا اینجا یه مطلب دیگه هست. اون مطلب دیگه اینه که ما یه سلسله امور خارج از وجود ماست. اون اموری که خارج از وجود ماست اونا معداته. معدات یعنی چی؟ یعنی فقط ابزار تغییر حاله. هیچ کدوم تأثیر به معنی علت تامه ندارن که بتونن چیزی رو تغییر بدن یا ندن. من الان میتونم بیام 5 دقیقه با شما حرف بزنم، شما حالت بد میشه، مثلا شروع کنم از قیمت دلار رو نمیدونم سکه و فلان مسئول این کارو کرده و اصلا شما این حال خوشی که پیدا کردی تو بحث دو حالت خراب میشه. الان من عامل بودم، ولی شما هم به من گوش سپردی. من اینجا یه معدم، ولی اتفاقی که داره میفته تو صحنه قلب شما داره میفته. اون صحنه قلب نه دست خود آدمه، نه دست شیطانه، نه دست ملائکه است، فقط دست یه نفره. اینا همه معداتن. البته خداوندی که انسان خلق کرده، اون به ما امر کرده، گفته که گوشتو به روی هر صدایی باز نکن. ما از اثرپذیری رو قبول داریم. حالا سوال بعدی اینه که از کجا بفهمم شیطانه، از کجا نفهمم؟ جواب این سوال اینه که هر چیزی یه ترازوی داره. ترازوی شیطانی و ترازوی الهی بودن حوادث همین شریعته که خدا برای ما آورده. شریعت یه میزانه، یه ترازوه که اون ترازو به شما کمک میکنه بفهمید این صدا شیطانیه یا اون صدا الهیه. انقدر این ترازو ساده است که اومده ساده 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 به شما در قالب 5 تا جمله گفته آه واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات. یکیش اینه. یه جنبه دیگه‌اش اینه که شما به قرآن کریم وقتی مراجعه می‌کنی، در قرآن یه ردپایی پیدا می‌کنی از شیطان. علامه میگه که هر صدایی که برای تو اضطراب ایجاد کرد این ندا شیطانیه. هر ندایی که برات آرامش ایجاد کرد این ندا رحمانیه. ایشون میگه تنها ملاک رحمانی بودن و شیطانی بودن الهامات اضطراب و آرامش. حالا من بندم یه چیزی عرض کنم، میگم مثلا این شریعت ترازیش تشخیص همین اموره. مثلا خواب از کجا بفهمم شیطانیه یا الهیه؟ مشاهدات قلبی. ممکنه یه کسی همونایی که دیگران تو خواب ببینن اون تو بیداری ببینه. یه نفر خواب دیده بود که ما یه جلسه داشتیم تو مسجد الزهرا تفسیر البیان، یکی از رفقای ما خواب دیده بود که تو خوابش گفته بودن این جلسه، حاج آقا امجد تو خوابش گفته بود این جلسه رحیمی شرکت نکن. بعد گفت من، گفت حاج آقا به من گفته این جلسه رو تو خواب گفته. گفتم حاج آقای بیداری هست، برو از خودش بپرس. اگه حاج آقا خوابو بیشتر همونه، حاج آقا تو من گفته حاج آقا خواب شیطانیه. برو بله.
هم ممکنه استراحت توش کنه، هم ممکنه آرامش بشه. اون روی آرامش کنه، مثلا برای تو خواهد ماشین به یا خونه بفروش یا هر کنون ازدواج کنه،
ببین اینا کلاس کار ما نیست. ما ماشین رو بخریم، خونه همونم بفروشیم. کلاس کار ما همون واجبات و محرماته. اگر کسی این کلاس رو طی کنه خودش اونا رو متوجه میشه. این کلاس رو طی کنه اونا رو متوجه میشه. ما فقط باید ببینیم که الان توی این اقدام که میخوایم بکنیم دایرمون واجب و حرامه. پا روی یه حرام الهی نذاریم، یه واجبی رو نقض نکنیم. خیلی دیگه خواستیم زور بزنیم، رضای خدا در این کار هست یا نیست؟ اینم لحاظ کنیم که آقا رضای خدا در این کار هست یا نیست. تصمیمات دو دست است. یه تصمیمی هست که عواقب طولانی داره، خدا باب مشورتی که به روی انسان نبسته. آدم باید یا خودش عالم باشه یا دستش در دست یک عالم باشه. اما یه وقتی تصمیم فعلی، حالا الان نمیتونم برم آقای بچه‌ت پیدا کنم ازش بپرسم الان من مثلا اینجا این کار بکنم یا نه، اونا دیگه اونا مال کلاس کار ما نیست. ولی تصمیمات دراز مدت خوب آدم بلاخره خداوند یه چیزی گذاشته به نام مشورت. خود مشورت خودش یه جور اظهار عجزه، دعای عملیه.
ما خواسته همون در قالب دعا از خدا میتونیم و اصرار داریم که خواستم خواستم میرسیم، ولی یه مدت میبینیم از اون در سلام ما نبوده
که اجابت میشه. ببینید خداوند، خداوند اصلا بناش بر اجابت دعای ما نیست. خداوند بناش بر تربیت ماست. همونطوری که شما بناتون بر تربیت فرزندتونه، اما یه جایی توی تربیت فرزندتون تشخیص میدید که اگه اینو بهش بدین اوضاعش به هم میریزه، یه جایی میگین نه بذار این اوضاعش به هم بریزه تا اینجا بفهمه بهتره تا 10 سال بعد بفهمه. الان این به هم ریختگی مثلا یه اثر 2 روزه یا 3 روزه داره، هستیش هم آتیش نمیزنه، ولی اگه فردا بره تو زندگی خودش ممکنه همه آیندهش آتیش بزنه. شما اینجا نگاهتون نگاه تربیته. خداوند بناش بر تربیته. که میگه خدا رازقه، خیلی وقتا میگه آقا من بی پولم، من نمیگه رازقه، چرا پول نمیفرستی؟ خدا رازقه، خدا پول بده که نیستش که، پولم یه جزئی از رزق انسانی. خداوند بناش بر تربیته. لذا بعضی از اوقات یه حاجت انسانو که بعداً خود آدمم میفهمه به صلاحش نبوده مستجاب میکنه. قصدش در این کار تربیت. حالا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما وظیفه داریم که اصرار در دعا بکنیم، ولی اصرار در اجابت نکنیم. شما تا آخر عمرتون دعا کنید، یه چیزی هم بخواید، ولی اگه مستجاب نشد نگی خدایا حالا گفتی بدونی اصلا چرا ندادی. اگر کسی به قول یکی بگه خیلی مسئله ساده ایه، یکی از همه چیزو میدونه، یکی هم از هیچی نمیدونه. اونی که هیچی نمیدونه داره از اونی که همه چی میدونه سوال میکنه. منی که هیچی نمیدونم رفتم پیش پزشکی که همه چی میدونه، میگم من میخوام خوب بشم. شاید اون پزشک تشخیص بده خوب شدن من به نخوردن داروه. الان جدیدن دیدم میرن میگن مریض شده میگه ویروسیه نمیخواد. همه داده شما برن یه 4 تا چای خوشگون بده بزنن. میگه این مریضی تو ویروسیه، چای خوشگون نمیخواد. 3-4 روز تحمل کن خوب میشه. یه جا ممکنه 4 تا چای خوشگون بده. اون تشخیص پزشکه. ما در مقابل تشخیص پزشک همیشه خاضعه ایم. اما در مقابل تشخیص خداوند هیچی خواسته. ببینید ما اصولا خدا رو به عنوان بولدزر میخوایم. اصولا ما خداییم، اون بنده است. یعنی اون باید بیفته جلوی حوائج ما. یه استدلالی هم داریم که خودت گفتی ادعونی استجه. بیفت جلو، برو تا من هرچه این جاده رو صاف کن. بعدم که نمیکنه همه ناراحتیم. چرا این کارو کرد؟ چرا اون کارو نکرد؟ همه چونو چرا داریم نسبت به خداوند؟ علت این حالت ما اینه که ما دو تا چیزو نمیشناسیم. جهل خودمون رو نمیشناسیم و علم مطلق حق تعالی رو نمیشناسیم. به همین خاطر در مقابل آنچه که اون با ما میکنه ما شاکی هستیم. ولی اون کسی که به اسرار عالم آگاهه اون دعا میکنه ولی اصرار بر اجابت نداره. چون میدونه اگه اجابت در اجابت کردنش سری هست، در اجابت نکردنش هم سری هست. نه که قرار نیست که اجابت بشه. مگه همه دعاها اجابت نمیشه اولا؟ بعدش هم ما عرض کردیم گفتیم مثلا دعا یکی از جهات وضعش برای اجابته. اصل جهت دعا برای تربیته. و بعدم اینجا ما حرف زیاد داریم نگفتیم اینا رو. ببین من یه مثال برای شما میزنم از خودم. ما یه وقت خونمون یه جایی بود، روبرومون کوچه بود، بغلمون هم کوچه بود. کل این فضای خونه ما تو پنجره بود. بعد تمام ساعات روزم سر و صدا داشتیم. فقط ساعت 1 شب تا 3 و 4 تقریبا دیگه ساکت میشد. اونم یه همسایه اومد خونه بغلیمون رو خرید، میدونی بود، چاغال بادوم می آورد میریخت توی این ماشین لباسشویی. چاغال بادوم چون پرز داره اینا میریزن تو ماشین لباسشویی پرز شده بگیرن. از ساعت 1 تا صبح این خرخه میکرد. اون 1 تا 4 هم ایشون اون سانسم پر کرد. بعد منم اون ایام داشتم تفسیر المیزان مطالعه میکردم. بعد همش هم دعا میکردم که خدا این خونه ما خیلی ناجوره، یه کاری بکن ما بتونیم اینجا رو خلاص عوض بکنیم. و نمیشد. حالا مثلا یه مقدار پولم داشتیم که بذاریم روش جا به جا بشیم ما، ولی اصلا نمیشد. همش به در بسته می‌خوردیم. بعد یه روز با خودم فکر کردم که گفتم ببین تو خونه برای چی می‌خوای؟ برای اینکه المیزان بخونی تو آرامش. المیزان برای چی می‌خوای بخونی؟ برای اینکه سعادتمند بشی. خب سعادت تو همین سر و صدا است. گاهی از اوقات ما به زبانمون یه چیزی میگیم ولی در کنه جانمون یه چیز دیگر رو از اون می‌خوایم. مثلا هیچ کس که پول به خاطر خود پول نمیخواد، که پول به خاطر آسایش میخواد. یه حوائج داره، حضورمون حوائج، زندگیشو به هم زده، میخواد اون حوائج رو رفع کنه. تصور میکنه که اون حوائج رو رفع بشه زندگی شیرین میشه، سعادت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. پس در عمق جانش به دنبال آرامشه. یه روزی میرسه پرده ها رو برمیدارن به من و شما نشون میدن، میگن ببین اونو که خواستی آرامش میخواستی، مثلا بچه میخواستی یه عمر خدا نمیداد. بعد پرده رو میزنه که میگه اگه بچه بهت میدادیم زندگی میشد جهنم. اینقدر این بچه دارا هستن آرزو میکنن کاش بچه نداشتن. الان همه آرزوی همدیگه رو دارن. اونی که بچه نداره میگه خوش به حال اون که بچه داره، اونی که بچه داره میگه خوش به حال اون که نداره. اینه که ما غالبا تو توهمات خودمون زندگی میکنیم. یه چیزایی رو نداریم، توهممون اینه که اگر اونو داشته باشیم چی میشه. حالا من به شما عرض میکنم خودتون این همه چیزایی که نداشتین بعدش رسیدین، واقعا تموم شد مسئله؟ واقعا زندگی عوض شد؟ ما یه وقت خونمون دماوند بود، ماشینم نداشتیم، میمدیم تهران، بچه‌هامون هم کوچولو بودن، این ساکا رو می‌گرفتیم دستمون توی مینی‌بوسای دماوند میمدیم، خیلی سخت کارمون بود. بعد یه روز داشتم از خونه میمدم بیرون، دارم این ماشین جلو در خونه پارکه، گفتم چی میشد این مال من بود، من این دوتا ساکو میذاشتم تو صندوق عقب در خونه پیاده می‌کردم. آنچنان لذتی بهم دست داد از این تصور. بعدها به زودی به لطف خدا ماشین خریدیم، بعد اون ماشین رو هم عوض کردیم، یه مدل ماشین بالاتر خریدیم. الان باور کنید از داشتن ماشین اون هیچ لذتی نمیبریم. یعنی اون تصوره هیچ وقت اون لذتی که اون تصوره برای من داشت، خود حضور ماشین اون لذت رو برای من نداشت. ما غالبا با تصور یه چیزی که نداریم یه لذتی بهمون دست میده که هرگز با یافتن اون لذت رو نخواهیم داشت. این کلام امیرالمومنینه که میگه کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. اینه که داستان دعا اینه. دعا مستجاب نشدنش جهات فراوانی داره. یکی از جهات فراوانش این مطلب اساسی بود که عرض کردم. یعنی شما واقعا در کنه جانت اونو نمیخوای. یه مصداقی رو میگی ولی تو کنه جانت یه چیز دیگر رو میخوای. اگه اون مصداق رو وقت امیرالمومنین رو به زبان ساده میگه، میگه چه بسا چیزی رو خواستی که هلاک دینت توی منه. و خدا بهت نمیده. و چه بسا چیزی رو شما خواستی خدا بهتر از اون رو بهتون داده. منتها خب ما توی عالمی هستیم که یک کلمه از اعتماد به خدا، کسی به خدا اعتماد کنه راحت میشه. ما هر وقت راجع به این دعا هر بحث می‌زنیم میگه فرداش یه بلایی سرمون میاد. خیلی از خدا طرفداری می‌کنی. یهو طرفداری کردیم، رفتیم یه جا یه چیز اومد رفت تو چشم. از همینطوری واسه از آسمون یه چیز سفید رنگی اومد رفت تو چشم. این چشم خارید، باد کرد، چرک کرد. تا یک ماه درگیرش بودم. زد به این یکی چشم. صبحش رفتم مدرسه، این آقای هوایی اومد با من دست بده، دیدم دستم داره میسوزه. گفتم لابد مثل زمان بچگیمون یه سوزن گذاشته. گفتم مرد گنده چه شوخیای با ما میکنه. بعد دستشو که برداشت دیدم یه چیزی پرواز کرد رفت روی هوا. فهمیدم این زنبوره. دیدم دستم باد کرد. خلاصه رفتم فرداش زیارت عاشورا، گفتم امام حسین مرا دست خدا نجات بده. خدا نجات خدا فریب از خدا کردی. خرد
جمله‌ای که
گفتم خودمون جا به جا شد؟ نه خودمون جا به جا نشد، چند سال بعد جا به جا شد. المیزان رو تموم کردم بعدش جا به جا شد. امام برای تمام حالات انسان یه جاده باز کرد. یعنی شما اگه حال شکر داشتی چجوری حرف بزنی؟ اگه حال فقر داشتی چجوری حرف بزنی؟ اگه حال ارادت داشتی چجوری حرف بزنی؟ اگه حب بر شما غلبه کرد چجوری حرف بزنی؟ اگه خودتو غرق در فقر دیدی چجوری حرف بزنی؟ مناجات مفتقرین داریم، مناجات محبین داریم، مناجات شاکرین داریم. امام چون انسان کامله، ماها انسان‌های ناقصیم، ولی اون انسان کامله، همه چهره‌های انسانی در وجودمون هست. لذا اون در مقام فقر وقتی قرار میگیره، از مقام یک انسانی در اوج فقر با خدا حرف میزنه. وقتی در مقام شکر قرار میگیره، از یه انسانی که در اوج شکر با خدا حرف میزنه. امام در مقام پدر بودن بهترین پدره، در مقام پسر بودن بهترین پسره، در مقام شاکر بودن بهترین شاکره، اگه رهبر بشه بهترین رهبره، اگه سخنرانی کنه بهترین سخنرانه، خطابه بکه بهترین خطیبه. یمنی که از ادبای بزرگ عربه در آسمان ادبیات عرب بعد از جرجانی که خالق بلاغت، این نفر دومه. یمنی میگه که ما هیچ کس رو نداریم توی عرب، عرب فصیح اون روز. شما تو ادبیات فارسی خودتون میگید اوج غزل میگید حافظ، ولی حافظ فقط اوج غزله دیگه. توی مثنوی حافظ اول نیست، توی دو بیتی حافظ اول نیست، توی ساقینامه حافظ اول. ساقینامه آرتیمانیه، ترکیب بند محتشمه، در موعظه و نصیحت سعدیه. در عرب هم در خطابه یکی بوده، در موعظه یکی بوده. بعد میگه ببین مقایسه کن علی رو هردو ببین. علی در هر صندلی که میشینه اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. میگه در خطاب، بعد نام میبره، خطابه رو نام میبره، موعظه رو نام میبره، میگه مثلا بهترین موعظه مال فلانی بوده، این در موعظه بی‌نظیر بوده. واعظانی بودن که وقتی یک کلمه حرف میزدن مجالس آتش میزدن. ما داریم در تاریخ از مجالس بحث. میگه حالا شما اونا رو ببین، کلماتشون رو ببین، مقایسه کن دیگه با کلمات امیرالمومنین. اینه که انسان کامل راهگشاست برای تمام حالات بشر. این بوده که آقای قاضی به تمام سیره رسول الله عمل میکرد. چون اون سیره هر کدوم ببینید، ببخش من مثال عرفی میزنم، شما الان مثلا اگه باشگاه بدنسازی برین یه دنبل به شما بدن بگن که مثلا این کارو انجام بده، این کار فقط بعضی از عضلاتونو قوی میکنه. بعد یه حرکت دیگه هم هست میگن اینو مثلا از عقب ببر اینجوری بکن، این یه عضله دیگر رو قوی میکنه. هر کاری یه عضله ای رو قوی میکنه، هر عملی یه جنبه ای از جنبه های انسان رو رشد میده. اینه که هر کسی یه جنبهش رشد میکنه، اما انسان کامل در همه جنبه ها رشد یافته است. لذا انسان کامل الگوئه. جواب سوال اینه که انسان کامل همه جاده ها رو باز کرده، هیچ جاده‌ای باز شده بسته نذاشته. عرضم با این جمله پیغمبر خدا تمام. پیغمبر خدا فرموده هیچ مسیری به سمت سعادت نبوده الا اینکه من از اون سخن گفتم، و هیچ جاده‌ای به سمت شقا نبوده الا اینکه از اون حرف زدم. یعنی تمام راه‌های شقا رو گفتم، تمام راه‌های سعادت هم گفتم.
حد وسط جمله دعا با عبارت مثالی رو من نفهمیدم.
در این که میگه ادعونی استجب بعدش باید بگه ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم. ادامش اینه دیگه. دعا کنید اجابت میکنم، اگه دعا نکنید میفرستمتون تو جهنم. میگه اگه عبادت نکنید، به جای دعا میگه عبادت، یعنی عبادت و دعا رو مساوی میگیره، به جای اون اینا هستن. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد. داشتی چجوری حرف بزنی؟ اگه حال ارادت داشتی چجوری حرف بزنی؟ اگه حب بر شما غلبه کرد چجوری حرف بزنی؟ اگه خودتو غرق در فقر دیدی چجوری حرف بزنی؟ مناجات مفتقرین داریم، مناجات محبین داریم، مناجات شاکرین داریم. امام چون انسان کامله، ماها انسان‌های ناقصیم، ولی اون انسان کامله، همه چهره‌های انسانی در وجود اون هست. لذا اون در مقام فقر وقتی قرار می‌گیره، از مقام یک انسان در اوج فقر با خدا حرف می‌زنه. وقتی در مقام شکر قرار می‌گیره، از یه انسانی که در اوج شکر با خدا حرف می‌زنه. امام در مقام پدر بودن بهترین پدره، در مقام پسر بودن بهترین پسره، در مقام شاکر بودن بهترین شاکره، اگه رهبر بشه بهترین رهبره، اگه سخنرانی کنه بهترین سخنرانه، خطابه بگه بهترین خطیبه. یمنی که از ادبای بزرگ عربه در آسمان ادبیات عرب، بعد از جرجانی که خالق بلاغت، این نفر دومه. یمنی میگه که ما هیچ کسو نداریم توی عرب، عرب فصیح اون روز. شما تو ادبیات فارسی خودتون میگید اوج غزل میگید حافظ، ولی حافظ فقط اوج غزله دیگه، توی مثنوی حافظ اول نیست، توی دو بیتی حافظ اول نیست، توی ساقینامه حافظ اول. ساقینامه آرتیمانیه، ترکیب بند محتشمه، در موعظه و نصیحت سعدیه، در عرب هم در خطابه یکی بوده، در موعظه یکی بوده. بعد میگه ببین مقایسه کن علی را رو ببین، علی در هر صندلی که میشینه اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. میگه در خطاب، بعد نام میبره، خطابه رو نام میبره، موعظه رو نام میگه، مثلا بهترین موعظه مال فلانی بوده، این در موعظه بی‌نظیر بوده. واعظانی بودن که وقتی یک کلمه حرف میزدن مجالس آتیش میزدن. ما داریم در تاریخ از مجالس و بحث. میگه حالا شما اونا رو ببین، کلماتشون رو ببین، مقایسه کن دیگه با کلمات امیرالمومنین. اینه که انسان کامل راهگشاست برای تمام حالات بشر. این بوده که آقای قاضی به تمام سیره رسول الله عمل میکرد، چون اون سیره هر کدوم ببینید، ببخشید من مثال عرفی میزنم، شما الان مثلا اگه باشگاه بدنسازی برین یه دمبل به شما بدن بگن که مثلا این کار رو انجام بده، این کار فقط بعضی از عضلاتتون رو قوی میکنه، بعد یه حرکت دیگه هم هست میگن اینو مثلا از عقب ببر اینجوری بکن، این یه عضله دیگر رو قوی میکنه. هر کاری یه عضله رو قوی میکنه، هر عملی یه جنبه ای از جنبه های انسان رو رشد میده. اینه که هر کسی یه جنبهش رشد میکنه، اما انسان کامل در همه جنبه ها رشد یافته است. لذا انسان کامل الگوه. جواب سوال اینه که انسان کامل همه جاده ها رو باز کرده، هیچ جاده ای باز شدن بسته نذاشته. عرضم با این جمله پیغمبر خدا تمام، پیغمبر خدا فرموده هیچ مسیری به سمت سعادت نبوده الا اینکه من از اون سخن گفتم، و هیچ جاده‌ای به سمت شقا نبوده الا اینکه از اون حرف زدم. یعنی تمام راه‌های شقا رو گفتم، تمام راه‌های سعادت هم گفتم.
حد وسط جمله دعا با
برای اینکه میگه ادعونی استجب، بعدش باید بگه ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم. ادامش اینه دیگه. دعا کنید اجابت میکنم، اگه دعا نکنید میفرستمتون تو جهنم. میگه اگه عبادت نکنید، به جای دعا میگه عبادت، یعنی عبادت و دعا رو مساوی میگیره، به جای اون این استمان. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. اللهم صل